بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم. در همین آغاز برنامه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. فاطمیه امسال هم باز به واسطه کرونا رنگ و بوی خاصی به خودش گرفته است و امیدوارم که ایام فاطمیه امسال که همزمان شده است با کاهش تلفات و عزیزانی که ما در کرونا داریم از دست میدهیم به حمدالله برکت بکنه، خود حضرت زهرا نگاهی داشته باشن و مشکل کرونا و مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل کشور هم مرتفع بشود. رویداد رو میشنوید، همراه ما بمونید. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و در بحث ما شرکت کنید. 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگوست که میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو بفرمایید. 162 هم که تلفن روابط عمومی سازمان هست و از این طریق هم ما در رادیو گفتگو و هم دیگر برنامه های صدا و سیما رو میتونید نظرتون رو در رابطه با اونها بفرمایید. علاوه بر امواج رادیویی به طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز که الان دارید صدای ما رو میشنوید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو بشنوید با این امتیاز و با این ویژگی که در هر زمانی که لازم باشه، دوست داشته باشید و راحت تر باشید میتونید برنامه ها رو بشنوید و محدودیت زمانی رو هم ندارید. سایت رادیو گفتگو هم البته همکاران عزیزمون همه برنامه ها رو بعد از پایان روی سایت قرار میدهند که از این طریق هم شما میتونید برنامه رو بشنوید. اما موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. موضوع اول، بررسی رویکرد اردوغان در قبال اسرائیل، یک بام و دو هوای ترکیه در منطقه. بررسی عملکرد ستاد ملی کرونا در مهار موج سوم این بیماری. رویکرد مجلس برای رد یا تأیید کلیات بودجه 1400. بررسی سخنان روزهای گذشته نخست وزیر عراق درباره حضور شبه نظامیان در این کشور. و همینطور اگر فرصت داشته باشیم بخش با سخنگویان در حوزه کمیته امداد و خدماتی است که این نهاد به مددجویان ارائه خواهد داد و همینطور خانم شبیری هم میان و اخبار بین الملل رو با ایشون مرور خواهیم کرد. خب اولین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با جناب آقای سیامک کاکایی، کارشناس مسائل ترکیه، در رابطه با رویکرد اردوغان در قبال اسرائیل. اردوغان اخیراً گفته است که ما همچنان مسئله فلسطین و بیت المقدس برای ما در اولویت قرار داره، اما در عین حال میخواهیم روابط خودمون رو با اسرائیل توسعه بدیم. این پارادوکس و تناقض رو میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای سیامک کاکایی. آقای کاکایی سلام، ظهر بخیر.
سلام عرض کردم، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید انشالله. آقای کاکایی، من که نفهمیدم منظور اردوغان چی بود از این حرفی که زده، یعنی چجوری میشود که هم دغدغه فلسطین و آرمان قدس رو داشته باشیم و هم دنبال ارتباط بیشتر با اسرائیل باشن؟
بله، این نکته خوبی اشاره کردین. عرض کنم که برای تحلیل این موضوع بایستی یک گریزی به سیاست حدود یک دهه گذشته ترکیه بزنیم و در واقع یکی از موضوعاتی که شخص آقای اردوغان و ترکیه در سالهای اخیر روی اون بسیار مانور دادن موضوع فلسطین بود و بارها مثلا سال 2009 در جریان اجلاس داووس آقای اردوغان سخنان تندی به مسئولان رژیم صهیونیستی گفت که اون خیلی به صدا خیلی بازتاب داشت. بعد از اون جریان کشی مرمره آبی پیش اومد و بنابراین این بحث فلسطین، دفاع از فلسطینی ها همیشه در نظر و اظهارات مقام های ترکیه و به خصوص دست آقای اردوغان بوده. اما این که در یک چنین شرایطی که خود ترکیه اخیراً با توجه اینکه برخی از کشورهای عربی به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام برداشتن و خود اردوغان و ترکیه به تندی با این موضوع برخورد کردن و حتی بحث خیانت وضعیت کشورها رو مطرح کردن، این پرسش مطرح است که چرا در این شرایط ترکیه اعلام یا ابراز تمایل به عادی سازی روابط با تداویر میکنه. خب باید دوتا نکته رو اشاره بکنیم. یکی این که ترکیه همواره با این رژیم رابطه داشته و رابطه اقتصادیش هم همیشه برقرار بوده، منتها در سالهای اخیر این تنش در مناسبات بسیار قوی تر بوده، ابراز تمایل به برقراری روابط، و در کنار اون حتی گفته شده رئیس جمهوری آذربایجان هم ابراز تمایل به میانجیگری کرده. اینها موضوعاتی هست که ذهن در واقع رسانه یا مافیستسی به خودش معطوف داشته که چه قصدی در پس این موضوع هست و چه اهدافی میتوان متصور شد. به نظر میرسه که ترکیه در تلاش هست در راستای در واقع سیاست های منطقه خودش به دنبال این باشه که تفکیک ایجاد بکنه بین مسئله فلسطین، چنانچه این موضوع رو اعلام کرده، و بحث رابطه با رژیم صهیونیستی که به هر حال دامنه انتقادها رو به سمت ترکیه متوجه میکنه که چگونه در تبلیغات خودش بحث فلسطین رو بسیار مطرح کرده و این موضوعات رو عنوان میکنه. آیا این مسئله با برنامه و سیاست های دیگر ترکیه در مناطق دیگری مثل مدیترانه شرقی که در اونجا یک محل چالشی بین ترکیه و کشورهای این منطقه دریای مدیترانه و رژیم صهیونیستی هست، آیا این با اون ارتباط پیدا نمی کنه؟ و همینطور بحث تغییر سیاسی یا تحول سیاسی در امریکا هم به عنوان در واقع یکی از اون پیش‌فرض‌هایی است که ممکنه مرتبط با چنین اظهار نظرهایی باشه. اما به هر حال آنچه قابل بررسی است این که یک دوگانگی در نوع مواضع ترکیه نسبت به فلسطین با این اظهار نظرها برای عادی سازی و در واقع گرم شدن روابط پیداست و به نظر میرسه که از نگاه کسانی یا فلسطینی‌ها بخوان این موضوع رو پیگیری بکنن، این دوگانگی اون وجه دفاع از آرمان‌های فلسطین رو در واقع تا حدودی از روی ترکیه زیر سوال میبره و این مسئله بسیار ممکنه در آینده هم بازتاب داشته باشه.
درست. آقای کاکایی عزیز، برخی گفتن که این اقدام و این حرف‌های اردوغان ناشی از کمکی است که اسرائیل در جنگ قره‌باغ به آذربایجان داشت و این یک جور تشکر کردن از اسرائیل هستش. نظرتون در رابطه با این اظهارات و ارتباطش با تنش قره‌باغ چیه؟
این اظهارات شاید به طور مستقیم با مسئله قره‌باغ ارتباط نداشته باشه، اما در وجه دیگر وقتی که رئیس جمهوری آذربایجان بعد از میانجیگری مطرح میکنه، البته در سطح رسانه اینا بحثا مطرح شده، وقتی این بحثا کنار این موضوع قرار میگیره، در واقع به نظر میرسه که اون وجه حمایت هایی که ترکیه و خود رژیم صهیونیستی از در جریان جنگ قره‌باغ کردن از جمهوری آذربایجان، در واقع این بیشتر به چشم میخوره و این وجه بیشتر از سوی آذربایجانی ها شاید مطرح باشه که بخوان همچنان رابطه این دو طرف رو با خودشون در ماجرای نهایی شدن حل و فصل قره‌باغ داشته باشن. و به هر حال اینها نمیتونه بی تاثیر باشه، ولی به هر حال به خاطر این بحث ترکیه بیشتر بازتاب داشته که در عرصه تبلیغات و سیاست حمایتی که ترکیه نسبت به مسئله فلسطین داره، این وجه در واقع بیشتر نمود پیدا میکنه که آیا این فراز و فرودها و بیشتر دوگانگی سیاست ترکیه رو به نمایش نمیگذارد، بیشتر از این بود قابل بحث.
درسته. و آخرین سوال من این هستش که خب مسئله فلسطین این روزها شرایط متفاوتی رو به خودش گرفته، گرچه به هر حال قابل پیش بینی نیست و اتفاقاتی که در امریکا میفته ممکنه شرایط رو کاملا عوض بکنه، اما خب برخی کشورهای عربی به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل رفته اند، همینطور ترکیه داره از این موضوع دم میزنه. آیا آرمان فلسطین در کشورهای منطقه و به ویژه در بین ملت‌ها رو به کمرنگ شدن است؟ و آیا ایران به عنوان کشوری که پرچمدار عدالت و آزادی در فلسطین هست، جایگاهش داره متزلزل می شود یا نه؟
نه، اینگونه نیست. بحث آرمان فلسطینی ها در واقع در دو وجه باید بهش پرداخت، یکی از نگاه مردم و ملت‌های منطقه و کشور اسلامی به عنوان یک امری که از اون دفاع میکنن، دومن درست است برخی از کشورهای عربی مثل امارات حرکت‌هایی در مسیر عادی‌سازی انجام دادن یا به عنوان به عبارت سازش انجام دادن، ولی این نمیتواند اطلاق بشه به نگاه همه کشورهای اسلامی. در واقع اون رو باید در قالب یک طرحی به عنوان معامله قرن از سوی امریکایی‌ها در دولت ترامپ بسیار پیگیری شد و به انجام هم نرسید. بیشتر از اون بود، یعنی اونجوری باید بهش نگاه کرد، وگرنه بحث فلسطین در میان کشور اسلامی همچنان یک موضوع پایدار و ایران هم به عنوان دفاع از آرمان‌های فلسطین به عنوان یک موضوع پایدار بهش نگاه میکنن و این به عنوان حقوقی هست که همچنان باید مورد توجه قرار بگیره. اما اون جنبه سیاسی و اون طرحی که امریکایی‌ها داشتن پیگیری میکردن که بتونن در واقع رژیم صهیونیستی از این انزوا خارج بکنن و به هر حال حالا این تطبیق این موضوع، یعنی بحثی که در ترکیه مطرح شده با اینا از این جهت است که آیا این نمیتونه اون شرایط رو هموارتر بکنه که بیشتر انتقادها از ترکیه ای که از فلسطین بسیار بهره گرفته از این جنبه پررنگتر است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای کاکایی، ممنونم که در گفتگو ما شرکت کردید.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای سیامک کاکایی، کارشناس مسائل سیاسی به ویژه در حوزه ترکیه، در رابطه با اقدامات و رویکرد اردوغان در قبال اسرائیل. دوازده و 27 دقیقه از گفتگوی دیگری در رویداد امروز رو تقدیمتون میکنیم با جناب آقای دکتر مردانی، عضو شورای علمی ستاد مبارزه با کرونا. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرد.
سلامت باشین انشالله. ما هر روزی که شروع میکنیم و میبینیم آمار کاهش پیدا کرده امیدوار میشیم و میگیم روز خوبیه و امیدوارم امروز هم آمارها کاهش پیدا بکنه. آقای دکتر، آیا آنچه که امروز به عنوان کاهش آمارها شاهدش هستیم و خوشحالم هستیم از این اتفاق، پایدار میمونه یا نه؟
انشالله اگه خدا بخواد، اگه مردم همکاری لازم رو همونطور که تا الان داشتن ادامه بدهند، حتما بله.
یعنی همین پایداری که، یعنی همین که میگید مردم همکاری بکنن، محدودیت‌های ترددی که قرار هست ادامه پیدا بکنه و این چیزها،
محدودیت‌ها بر اساس میزان وقوع موارد جدید بیماری و رنگ شهرهایی که در واقع شما در اون در واقع سایت ماسک پیدا میکنید. ببینید یه موقعی ما توی کل ایران شهر به جز قرمز نداشتیم.
آها.
امروز با افتخار میگیم که اصلا شهر قرمز نداریم،
خدا رو شکر.
و خبر خوبتر اینه که ما شهر نارنجیمون الان به 100 شهر در کشور کاهش پیدا کرده و فقط شهرهای زرد هست. من امید دارم که اگه همین وضع همین جور به جلو بره، هفته های آینده شهرهای سفید پدیدار میشن
ایشالله. آقای دکتر، خب محدودیت ها و اینجور کارا ادامه پیدا میکنه. البته آقای رئیسی گفتن که در رابطه با منع تردد شبانه در شهرهای زرد اعمال میشه، ولی رئیس پلیس گفت هنوز دستورالعملی بهش نرسیده، یعنی به پلیس اعمال نرسیده است. آیا دستورالعمل منع ترددهای شبانه در شهرهای زرد رو ستاد ابلاغ کرد به پلیس یا نه؟
ببینید اینها کار ستاد کمیته اجرایی است که تو کمیته اجرایی همون جناب آقای دکتر رئیسی که سخنگوی ستاد ملی کرونا هم هستن و اکثریت تصمیمات با ایشون هماهنگ میشه به اطلاعتون خواهند رسید.
درسته. خب بریم سراغ همین حوزه علمیش. آقای دکتر برای ما بگید از خبرهای خوشی آیا از حوزه واکسن، تولید واکسن، رفتن به فازهای جدید هم اتفاق افتاده یا نه؟
ببینید خبر خوش اینه که خدمتتون گفتم. ببینید در هر صورت اپیدمی سیر رو به تزایدش که کنترل شد، الان رو به افول هست. خوشبختانه خبر خوب اینه که ورودی موارد جدید بیماری در کشور الان به 1/4 تقلیل پیدا کرد، اینطوری که یعنی در واقع میتونم بگم موارد جدید خیلی کم شده. بستری ها به تبع اون که وقتی ورودی کم بشه بستری ها هم کم میشه دیگه. الان خیلی از بخش هایی که پر از بیماران کرونایی بودند الان دیگه در واقع تعطیل شدن و به با کارهای قبلی برگشتن. مثلا ما در بیمارستانی که خود من کار میکنم 80 تخت بیمار کرونایی اختصاص داده شده بود در بیمارستان که دیروز خودم اونجا رفتم بازدید کردم و دیدم با کل مریضای کرونایی اون بیمارستان به 8 تقلیل پیدا کرد.
خب الحمدلله
اون بخشو بستن و قرار مریض های غیر کرونایی در اونجا بستری بشن، بستن بیماری های دیگه هم الان هست.
خب
بعد نکته بعدی آی سی او همون که واقعا هیچ وقت خالی نبودن الان خالی هست و شروع کردن دارن پذیرش مریض غیر کرونایی رو در آی سی او انجام میدن. و آمار مرگ و میر هم که خودتون میبینید دیگه، دیروز 120 تا بود دیگه اشتباه
بله، نکنم بله بله 130 نفر بود.
ما امید داریم اگه همین وضعیت ادامه پیدا بکنه توی هفته های آینده ما دو رقمی بشیم
ایشالله.
شاید ایشالله یه روزی با هم دیگه صحبت کنیم مرگ و میرمون بشه.
خدا کنه ایشالله که زودم باشه این اتفاق. آقای دکتر بله. ما خب یه بخش زیادی از این اتفاقات به دور همیهای خانوادگی برمیگشت و خب شما و همکارانتون به مردم گفتید، مردم هم گوش کردن و به هر حال همکاری کردیم. به نظرتون این روند برای عید و برای اتفاقات پیش رو هم همچنان همینطوری خواهد بود یا امیدواریم که مثلا تغییر کنه؟
اگر ما و وضعیت در واقع بروز موارد جدیدمون همینطور رو به کاهش بره، شهرهای سفیدمون روی نقشه پدیدار بشود، شاید ما اصلا عید متفاوتتر از عید پارسال در امسال داشته باشیم. چرا برزد ما این محدودیت ها رو برای گذاشتیم که زنجیره انتقال ویروس رو کند کنیم یا از این ببریم؟ وقتی ویروسی نباشه که بیاد منتقل بشه، مگه ما دلمون میخواد مردم خدای نکرده در مثلا عزلت زندگی کنن، خوش نباشن؟ ما هم از خوشی مردم شاد خواهیم بود، خودمون هم جزء مردم هستیم. ما سال گذشته تا الان بالاترین مسافرتی که رفتیم رفتن در یک نوبت بوده. خب
درست.
ولی واقعا الان هم ایستادیم پاش تا انشالله بیماری کنترل بشه. مردم باید شوخی نگیرن این قضیه رو. این چند یکی ماهی که تا آخر سال مونده به خصوص به این فصل زمستان حتما وقوع موارد جدید آنفولانزا امکان پذیر است، حتما ممکنه کرونا دوباره طغیان بکنه، حتما ممکنه اگه ما در واقع شروع کنیم اون احتیاطاتی رو که تا حالا انجام دادیم خدایی نکرده به شوخی بگذرونیم، ممکنه دوباره گرفتاری ایجاد بکنه. اگه واقعا این قضایی ها اتفاق نیفته انشالله روزگار خوبی در پیش
میاد انشالله. و آخرین سوال من این که آقای دکتر شما فرمودید که ممکنه زنجیره قطع بشه، یعنی واقعا الان در جایی از دنیا وجود داره که بگن که مثلا زنجیره انتقال قطع شده و دیگه از این
در دیگه؟ کشورا شما الان در کشور ویتنام به نگاه کنید اصلا یک دونه مورد جدید ندارن، مرگ و میر هم نداشتن.
فقط با ما فقط با محدودیت ها و رعایت مردم بوده یا مثلا واکسن زدن، دارو داشتن؟
مطالعاتی که شده الان یک دونه واکسن در کشور ویتنام استفاده نشده. و هم برید به تأثیر پذیری این اپیدمی از مسائل جغرافیایی، از آب و هوا، از نمیدونم عادات مردم، مسافرت ها، خدمت، همه اینا واقعا شناخته شده است برای ما. ولی ما یه تجربه خیلی خوب داشتیم در ابتدای سال، در ابتدای سال 99 در اردیبهشت ما رفته بودیم که بیماری رو واقعا به طرف کنترل بریم و این ساده انگاری واقعا بیماری به ما ضربه زد. خب و متاسفانه اون مرگ و میری که در واقع تابستان داشتیم و اواخر در واقع اواسط پاییز داشتیم، در واقع این در واقع به علت بی احتیاطی هایی بود که شد اتفاق افتاد. شما خاطرتون هست در اواخر شهریور یا در یه تعطیلی 3-4 روزه 2 میلیون ماشین از تهران به استانهای شمالی در واقع مسافرت کرد.
خب آقای دکتر، هر موقع که محدودیت رو برداشته بشه همین اتفاق میفته دیگه. یعنی من همین رو میگم،
ببینید مثلا بستگی داره که ویروس در گردش هست یا نیست. اگر ویروس در گردش نباشه شما با خیلی راحت میتونید مسافرت هم برید، مشکلی نداره. ولی اگه ویروس در گردش باشه مسافرت تسهیل میکنه در واقع انتقال ویروس، چرخه ویروس در جامعه.
خیلی متشکرم. از واکسن و اینا برامون نمیگین آقای دکتر؟
از واکسن بگم که بسات واکسن داخلی محققین عزیز کشور ما کارآزمایی بالینی شروع کردن. واکسن داخلی ان شاء الله در اوایل سال آینده در اختیار مردم قرار خواهد شد، قرار خواهد گرفت. ولی خوشبختانه مسئولین در واقع نسبت به وارد کردن واکسن خارجی در واقع کرونا رو از کشورهایی که در تاییدیه‌های سازمان جهانی بهداشت و یا تاییدیه‌های بین‌المللی دارن اقدام کردن که انشالله 20 میلیون دوز واکسنی که سفارش دادن ممکنه همین چند هفته‌های آینده انشالله وارد بشه و این انتظار برای مردم در واقع خاتم پیدا کنه. ولی یه نکته بگم، وقتی واکسن وارد شد ما قرار نیست که 80 میلیون آدم ایرانی رو واکسن بزنیم. ما اولویت داریم برای تزریق واکسن در کشور و اولویت ها باید حتما اول واکسن بزنن و بعد افرادی که اولویتشون کمتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر مردانی عزیز، خدا بهتون قوت و عزت بده. از طرف ما به همه همکارانتون در بیمارستان و ستاد و کرونا و اینها خدا قوت بگید. متشکرم.
خدا شما رو نگهدارد، در خدمتتون هستم.
قربون شما، خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر مردانی، عضو شورای علمی ستاد مبارزه با کرونا، در رابطه با آخرین وضعیت بیماری کرونا که خیلی خوشخبر بودن و اتفاقات خوبی در راه است. ایشالله خدا کمک بکنه مردم، هم ما هم همه همت بکنیم، انشالله بیماری رخت برخواهد بست. موضوع بعدی که تقدیمتون خواهیم کرد در رابطه با بودجه 1400 هست و موضوعاتی که در رابطه با این بودجه مطرح هست. آیا کلیات بودجه در مجلس تصویب خواهد شد یا نه؟ و آیا اگر تصویب بشود راه برای اصلاحش باز خواهد موند یا نه؟ در این رابطه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید احسان خاندوزی، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی. آقای دکتر خاندوزی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ارادت آقای دکتر، خوبید ان شاء الله؟
الحمدلله، صدای شما بهترین. بهتره،
سلامت باشید ان شاء الله، تنتون سالم باشه. آقای دکتر، کلیات در مجلس به چه سرانجام خواهد رسید؟ تصویب می شود یا نه؟
واقعیتش این است که با توجه به ایرادات جدی که هم به طرف منابع درآمدی بودجه و هم به طرف مصارف لایحه 1400 وارد است، اختلاف نظر در مورد رد و قبول کلیات تا همین امروز هم وجود داره. طبق اطلاعی که من دارم سه شنبه غروب جلسه کمیسیون تلفیق لایحه 1400 برقرار هست برای تصمیم گیری در مورد کلیات لایحه و در صورت رد کلیات خب مستقیم دیگه به بحث خواهد اومد، اما اگر کلیات تصویب بشه در خود تلفیق جلسه ادامه پیدا خواهد کرد با هدف اصلاح ایراداتی که از طرف منابع و مصارف لایحه بودجه وجود داره. برآورد در واقع اولیه یا پیشبینی که میشود کرد با توجه به اینکه اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناامید هستند از اینکه بازگشت لایحه به دولت موجب اصلاحات جدی در متن فعلی بشود، احتمال اینکه کلیات لایحه مورد قبول واقع بشه و بعد مجلس خودش دستن در کار اصلاح جزئیات بشه شاید بیشتر از گزینه مقابل باشه. البته همه اینها منوط به این است که در نهایت شورای محترم نگهبان اصلاحات لایحه رو مقایر با در واقع اون متن ارسالی اولیه دولت تشخیص نده و این رو موجب بازگشت لایحه به مجلس تلقی نکنه.